بخش هفتم.
هرچی که توی موقعیت ضرورت داشت نوشتم و به هر کسی که لازم دیدم پیام دادم و بعد نامه رو توی ساچ گذاشتم و به تعاون لشکر تحویل دادم. گردان توی میدون صبحگاه آماده ی حرکت بود. پرچم‌های رنگارنگی که توی دست بچه‌های رزمنده بود به شکوه این صحنه می‌افزود. توی بلندگوی پادگان این نوای معروف پخش می‌شد. به هر که نگاه میکردی اونا خندون و شادان میدیدی. حتی بچه هایی که کمتر خندیدنشون رو توی این مدت دیده بودم حالا میخندیدن. توی هر گوشه پادگان جمعی از بچه ها رو میدیدی که عکس یادگاری میگرفتن. اما اگه دقیق تر نقاط خلوت پادگان رو میدیدی، گهگاه دو سه نفری از دوستان صمیمی گرده هم بودن و مثل دلدادگان و شیفتگان با اشتیاق گرم گفتگو بودند. چیزی نمیگذشت که دقایقی توی آغوش هم میرفتن و با اشک و گریه حرفاشونو تفهیم میکردن. بچه های آموزشی و خدماتی پادگان محو تماشای این شور و هیجان بودند. رزمندگان آشپزخونه پادگان هر کدام زانوی غم توی بغل گرفته بودند و اونایی که دلی رقیق تر داشتن آروم آروم گریه می کردند و به سختی تلاش می نمودند اشکهاشون پنهون باشه. آیا واقعا گردان امام حسین علیه السلام عازم کربلا بود؟ گردان را به تفکیک گروهانها بخط کردند. فرمانده ی هر گروهان در پیشاپیش اون به راه افتاد و برادران با انضباطی دیدنی پشت سر اون حرکت کردند. گردان نزدیک در پادگان ایستاد. فرماندهان برای آمارگیری و بررسی‌های دیگه دستور دادن که همه روی زمین بنشینن. بعد از چند لحظه برادر محمد علاقمندان اومد پیش من و گفت:
ببخشید آقای طالقانی، من یه کار خصوصی با شما دارم. اگه بشه یه چند لحظه صحبت کنیم با هم، ببخشید.
با سرعت بلند شدم و همراه او به گوشه ای رفتیم. او در حالی که دستام رو توی دستش گرفته بود با لحنی جدی که برام غیر منتظره بود گفت:
آقای طالقانی، من یکی از او کسونیم که مطمئنم شهید میشید شما. شما خودتون میدونید، هر کی ندونه دیگه شما خودتون میدونید من چندی تو جبهه ها بودم. از حساب عملیاتایی که شرکت کردم دیگه عدسم رفته. هر بارم آقای طالقانی با 10 تا دوستا صمیمیم رفتم جبهه، اونا شهید شدن، من تنها برگشتم. آقای طالقانی، دنیا برام تنگ شد. هیچ آرزوی دیگه جز شهادت ندارم. هر بار که برمیگردم اصفهان خودم خجالت میکشم. چشم که تو چشم پدر مادرها شهدا میفته و شرمنده میشم. البته مطمئنم که لیاقت شهید شدن ندارم. به خاطر همینم که از دعا مستجاب میشه. آقای طالقانی، یه خواهش از شما دارم. ببخشید، شما را به خدا قسم، وقتی شهید شدی و رفتی پیش شهدا، مخصوصا شهید بهشتی، از قول من به همهشون سلام برس. بگو
بگو برم من شفاعت کنم، بگو برم من شفاعت کنم، منم به طلبم، بگو پیش خدا وساطت کنم تا منم پذیرفته بشم. آقای طالقانی،
از خجالت سرم و زیر انداختم و تمام تلاش خودم رو کردم تا به اون جوابی بدم، اما حقیقتش نتونستم. لبام میلرزید و اشک توی چشمام حلقه بسته بود، اما او همینطور دست منو گرفته بود و فشار میداد. با اصرار و التماس میگفت:
آقای طالقانی، قول میدی که این کارا بکنی؟ قول میدی که بگوی شفاعت منم بکنه؟ قول میدی آقای طالقانی؟
بغض گلومو گرفته بود و نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. یهویی بغضم ترکید، اونو بغل کردم و بلند بلند گریه کردم. چند لحظه اینطوری گذشت. آخه چطور ممکنه من لیاقت شهادت داشته باشم اما علاقمندانی که ده ها بار توی جبه ها تا پای جان جنگیده و به قول بعضی از رزمنده ها جای سالمی توی بدنش نداره، این لیاقت رو نداشته باشه؟ محمد گریه منو به پذیرفتن آنچه خواسته اش بود تعبیر کرد و بعد با هم دیگه به سمت گروهان برگشتیم. گردان آماده ی حرکت بود. توی این لحظه آشپزها و نیروهای پادگان رو دیدم که کوچه ای باز کردن تا دم در اتوبوس. خیلی از اونها قرآن و گل به دست داشتن و برای بچه های رزمنده رو از زیر اون رد می کردن و بچه هم وارد اتوبوس می شدن. بعد اتوبوس ها به سمت فرودگاه سنندج راه افتادن. کارکنان فرودگاه با گل به استقبال گردان آمدن. اونا یه پارچه فریاد می زدن: تعدادی هواپیمای غول‌پیکر C-130 ارتش انتظار ما رو می کشیدن. لحظاتی بعد هر گروهان توی یه هواپیما سوار شد و به شهر ارومیه منتقل شدیم. ظهر همون روز که آخرین روز تیر ماه بود به ارومیه رسیدیم و هنگام پیاده شدن صدای اذون رو شنیدیم. لحظات بعد مورد استقبال گرم کارکنان فرودگاه و پرسنل اورژانس فرودگاه ارومیه قرار گرفتیم. بعد از استراحتی کوتاه و نماز جماعت به امامت حجت الاسلام احمد ترکان همراه با کارکنان فرودگاه سر یه سفره نهار خوردیم. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود که با تعدادی اتوبوس به پیرانشهر منتقل شدیم. پیرانشهر محوری بود که از چند شب پیش عملیات ولفجر 2 در اونجا شروع شده بود. بعد از ورود به پیرانشهر، شهر را یک پارچه حرکت و هیجان دیدیم. رزمنده‌های زیادی در حالی که پشت کامیون سوار بودند در سطح شهر رفت و آمد می‌کردند. سرودهای پیروزی همراه با مارش عملیات شنیده می‌شد و شور و شوقی زیبا به وجود آمده بود. گردان ما رو مستقیماً به پادگان پیرانشهر بردن. پادگان پر از نیروهای رزمنده بود و یه لحظه آروم و قرار نداشتن. هر کسی به کاری مشغول بود. ارتشی و سپاهی و بسیجی اصلاً از هم شناخته نمی شدن. همه دست توی دست هم در تدارک کاری بزرگ بودند. چیزی به غروب آفتاب نمونده بود که گردان رو به خط کردن. تعدادی کامیون توی پادگان آماده بود. دستور دادن که همه توی کامیون‌ها سوار بشند. اینجا بود که همه ما فهمیدیم امشب شب موعوده. در حالی که توی کامیون ایستاده بودم، چهره سرخ خورشید رو هر لحظه سرخ تر می دیدم. آیا این آخرین باری است که منظره غروب خورشید رو می بینم؟ هوا نیمه تاریک شد و کامیون ها با سرعت به راه افتادن. رزمندگان مستقر در پادگان در اطراف کامیون ها تجمع کردند و برای ما دعا می کردن. بی اختیار اشک شوق می ریختم. با تمام وجود احساس کردم که باید از توفیقی که به دست اومده شاکر خدا باشم. اما جمله ای رو که بتونه عمق این احساس رو به پیشگاه حضرت حق ابراز کنه پیدا نمی کردم. فقط این احساس رو در قالب قطرات اشکی که بی اختیار روی گونه هایم می لغزید احساس می کردم. هرگز اینقدر به نادر نزدیک نبودم. انگار اون کنارم بود و با چهره خندان با من حرف می زد. یه لحظه به خودم اومدم و به اطراف نگاه کردم. بقیه هم حال هوای مشابه من داشتند. گروهی رو هم دیدم که گوشه کامیون با صدای بلند سرود ای لشکر صاحب زمان، آماده باش آماده باش رو دارن می خونن. کامیون ها توی یک ستون به آرومی جلو می رفتن. چیزی نگذشت که به یک جاده خاکی وارد شدیم. از شکل و شمایل جاده معلوم بود که توی همین چند شب عملیات مهندسی جهاد سازندگی این جاده رو زده. شیب تند جاده نشون میداد که آخرش به ارتفاعاتی ختم میشه که عملیات رزمندگان در اون جریان داره. کم کم به مناطقی وارد شدیم که در شبهای گذشته آزاد شده بود. سنگرهای متعدد، تانک‌های سوخته و جیب‌های نظامی منهدم شده سخن از عظمت کاری داشت که یاوران دین خدا شب‌های قبل انجام داده بودند. شیب تند جاده و ترافیک ماشین‌ها باعث شد کامیون‌ها با سرعتی کم حرکت کنند. ماشین‌های نظامی مختلفی در رفت و آمد بودند. بعد از یکی دو ساعت به آخر جاده رسیدیم. ارتفاعاتی که رزمندگان در مراحل اولیه عملیات آزاد کرده بودن. به دستور فرماندهان از کامیون پیاده شدیم و فرمانده هر گروهان به گروهان تحت فرماندهی خودش آرایش نظامی داد و بعد به ستون یک مشغول پیاده روی شدیم. در طول مسیر بولدوزرهای جهاد رو دیدیم که با وجود تاریکی شب با جدیت در حال کار و تلاش بودند تا جاده خاکی بزنند تا مواضع خط مقدم رزمندگان. بعد از دقایقی به بالاترین نقطه ارتفاعات رسیدیم. صدای تیراندازی و انفجار خونپاره و گلوله های توپ شنیده می شد. توی فاصله نسبتاً دور تعداد زیادی گلوله منور خط تماس نیروهای دشمن رو روشن کرد. گلوله هایی که در دو جهت مخالف همچون شهابی آسمانی در حرکت بود و به خوبی دیده می شدن. گردان متوقف شد و با دستور فرماندهان روی زمین نشستیم. چیزی نگذشت که فرمانده لشکر یعنی برادر حسین خرازی رو دیدم که می خواست سخنرانی کنه. روی تخت سنگ ایستاد و تذکراتی درباره اهمیت منطقه عملیاتی گوشزد کرد و گفت:
برادرای عزیز، امشب قرار است کاری بزرگی بکنیم. امام و امت منتظرن. باید همه تلاش و استعداد خودمونو به کار بگیریم تا ایشالله با یه پیشروی سری قلب امام و امت رو شاد کنیم. پس خواهشن آموزشای که تو این مدت دیدید فراموش نکنید. گوش به فرمانی فرمان دادون باشید.
آثار خستگی در چهره بچه‌ها موج می‌زد، به خاطر اینکه گردان از صبح سرپا در حال انتقال از شهری به شهر دیگه‌ای بود. بعد از صحبت‌های برادر خرازی، برادر عباس قربانی فرمانده گردان رشته سخن رو به دست گرفت. به اطراف خودم نگاه کردم. اکثر بچه‌ها رو در حال چرت زدن دیدم. برادر قربانی از بچه‌ها خواست که پس از اقامه نماز آماده عملیات بشن. بعد از نماز شام خوردیم. اون خشکه‌های محلی و کنسرو ماهی. آثار خستگی و خواب توی چهره همه بچه‌ها کاملا مشخص بود و فرمانده‌ها فهمیدند گردان برای انجام عملیات آمادگی لازم رو نداره. بدون اینکه حرفی بزنن دستور بازگشت و سوار شدن توی کامیون‌ها رو صادر کردند. با طی مسیر کوتاه به ساختمان بتونی بزرگی رسیدیم. این ساختمان رستوران و آسایشگاه فرماندهان ارشد عراقی بود که الان در تصرف رزمندگان اسلام قرار داشت. قرار شد همونجا بخوابیم.